مختلف را به نابودی قدرت‌های موجود تحریک می‌کنند و آنگاه که دولت‌ها دچار هرج و مرج شدند طبیعتاً خواستار امنیت خواهند بود و یهودیان وقتی ملت‌ها حکومت آنها را به رسمیت شناختند امنیت را در اختیار آنها قرار می‌دهند. این مورد و این توصیه البته توصیه‌ای وهم‌آمیز است، یعنی مبتنی بر این وهم است که یهودیان هر آنچه بخواهند میتوانند انجام دهند، میتوانند در جوامع مختلف آشوب بپا کنند، میتوانند ملت‌ها را ترغیب به انقلاب و قیام کنند و از این تحولات در راستای خود بهره‌گیری کنند، حالانکه قدرت یهودیان آنگونه که صهیونیست ها فکر می کنند به هیچ نحو بالا نیست و تاریخ هم ثابت کرده است ملت هایی که منسجم در برابر زیاده خواهی های صهیونیست ها ایستاده اند توانستند توطئه ها و دسیسه های صهیونیست ها را در هم بشکنند.
آشنایی با اهداف و برنامه های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه دسیسه دسیسه.
صهیونیست ها در پروتکل نهم به یکی دیگه از ابزارهای مهم تسلط بر مردم اشاره می کنن و اون نهاد آموزش و پرورشه. اونها میگن آموزش و پرورش ما تونست با نشر افکار و آرای باطل نسل جوان رو فاسد و تباه کنه. اونها در این بخش از پروتکل نهم به اهمیت نهاد آموزش و پرورش در یک جامعه اشراف دارن و از اون به خوبی برای پیشبرد برنامه‌ها و اهدافشون استفاده میکنن.
در پروتکل نهم به این نکته اشاره شده است که یهودیان باید آموزش و پرورش جوامع مختلف را به عنوان وسیله مهم فریب و تباهی جوانان هدف قرار دهند. اگر به این نکته توجه کنیم که آموزش و پرورش نیز ابزاری برای شکل دهی به افکار عمومی است، ما در برنامه‌های پیشین هم به این نکته اشاره کردیم که صهیونیست‌ها همواره کوشیده‌اند افکار عمومی را در راستای منافع، خواست‌ها و دیدگاه‌های خود مدیریت کنند. کوشیده‌اند با مدیریت افکار عمومی در سطح بین المللی مظلوم نمایی کنند، کوشیده اند با مدیریت افکار عمومی مبارزات بر حق ملت‌هایی را که از جانب آنها مورد هجوم قرار گرفته اند به عنوان اقدامات تروریستی جلوه دهند و کوشیده اند با انحراف افکار عمومی آنچرا که خود انجام داده اند اقداماتی مشروع تلقی کنند و اساساً جنایات خود را در مقابل چشمان افکار عمومی پنهان سازند.
سخنان جناب آقای بختیاری زاده رو شنیدید. در برنامه امروز پروتکل نهم صهیونیسم رو بررسی کردیم. از همراهی شما با برنامه دسیسه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همگیتون رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار. خیشتن پروا کنید، دیده از خواب گران شوید، وانگه وا کنید. عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها کنید. عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من، یاد آن آوارگان وادی غمها کنید.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید. پنجره‌ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
شریف و نهجل بلاغه.
پنجره ای رو به نور، انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولا الکون و امامنا باللحق مولا المبدین و مارس المرسلین و امام المتقین
پنجره‌ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
حکمت 95 حکمت به ظاهر کوچکی است اما خیلی پرمعنا و مؤثره. یه وقت تصور کنید که در جمعی نشستید، مثلا در مسجدی، هیئتی، تو جمع دوستان. مشکل یک مؤمنی یا یک کار مهم فرهنگی رو اعلام میکنه. یکی میگه آقا من 500 میلیون میدم، اون یکی میگه من 400 میلیون میدم، اون میگه من 5 میلیون میدم، اون میگه 20 میلیون میدم. شما به توان و جیب و درآمدت نگاه میکنی، ببینی خب حد اکثر میتونی مثلا ماهی 5000 تومان بدی، 50000 تومان بدی. بعد خجالت میکشی، میگی بابا طرف داره میگه من ماهی 500 میلیون میدم، اون یکی میگه کل ساختمونشون من میخرم. من بگم 50000 تومان زشت نیست؟ امیرالمومنین علیه السلام به ما میگن حواست باشه، شیطان میخواد تو رو از همین مقدار خیلی که پیش خدا خیلی عظمت داره محروم کن.
پیشوای پرهیزکاران امام علی علیه السلام در حکمت 95 نهج البلاغه شریف چنین میفرمایند: هیچ کاری با تقوا اندک نیست و چگونه اندک است آنچه که پذیرفته شود.
فرماید که لا یقل عمل مع التقوا، کاری که با تقوا انجام بشه که کوچیک نیست. و کیف یقل ما یتقبل، آخه کاری رو که خدا قبول میکنه، میپسنده و میپذیره چجوری میخواد کوچیک باشه؟ این قسمت دوم حکمت 95 اشاره به آیه از آیات قرآنه که خدا ظاهرا در سوره مبارکه بقره فرمود انما یتقبل الله من المتقین. انما هر جا اومد ادات حسره، یعنی فقط و فقط. انما یتقبل الله من المتقین، خداوند مهربان فقط عمل اهل تقوا رو قبول میکنه، یعنی عملی که با تقوا باشه. با تقوا باشه یعنی چی؟ یعنی اولا توش سر سوزن ریا و سمعه نباشه، فقط برای خدا باشه. ثانیا آبروی اون گیرنده رو حفظ بکنه، منت توش نباشه، اذیت توش نباشه، انتظار جبران نباشه، مداخله نباشه. خب این میشه عمل با تقوا. حضرت میفرماد عزیزم عملی رو که خدا فرموده فقط من با تقوا قبول میکنم، تو چطور این کار رو کوچیک میشموری؟ خدا قبول کرده خیلی اون عمل. مگه هر عملی رو خدا قبول میکنه؟ بعضی ها 70 سال سر سجاده بودن، خدا قبول نکرد. عملی رو که خدا قبول کرده کوچیک میشموری؟ نه اشتباه میکنی. همون 50000 تومانی که میتونی ماهیانه بدی بده، همون بخیر ظرف و ظروف که اضافه داری و نوع میخوای بدی بده، همون قدر که میتونی کمک کن. بنابراین این حکمت داره به ما میگه مراقب باش. در یه حکمت دیگری خواندیم که لا تستحی من اعطاء القلیل، از اعطاء کم و انفاق مال کم حیا نکن، خجالت نکش. فان الحرمان اقل من، چون اگر ندادی کمتر، همون کمرم ندادی، کلا محروم شدی از این ثواب و خیر و قرب به خدا.
نهج البلاغه پنجره‌ای است به نور بیپایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
این فرهنگ ترویج نهج البلاغه که خدا لطف کرده 10-12 سال راه انداختیم، کمک کنید عزیزان. خدا شاهد، ما بعضی جاها میریم مردم همین کتابی که ارزون ترین کتاب نهج البلاغه است تو دنیا ما داریم تقدیم مردم میکنیم، همینم هم ندارن بخرن. میخوان خانم محترمی از خواهران نهضت رو بگیم، خواهر شما مثلا در شهر تبریز، در یاسوج، در سنندج لطف کنید، این محله پر آسیبی که مشخص شده، پاشید برید هفته 2-3 جلسه اونجا نهج البلاغه را بندازید. استقبالم زیاده، پول کرایه ماشین و آژانس و اسنپش رو نداره بده. میخوایم بگیم آقا دور هم جمع شید هفته یه دونه هیئت نهج البلاغه به مدل سراج علوی ما داشته باشید. پول یه پذیرایی ساده شربتش رو نداره. دوست داره کار کنه، تلاش میکنه ولی نداره. خب چرا ما دست به جیب نمیشیم و کمک نمیکنیم؟ ما که بارها این پیام رو به عنوان یک شنبه های علوی گذاشتیم که آقایون، خانوما، چه شما بیاید چه نیاید این کار ادامه پیدا میکنه، یا با آرامش و آسایش یا با سختی و رنج، اب نداره. آقا ما خیلی پول نداریم، همون قدری که در توانته. حضرت بگه اصلا نگران نباش، اگر برای رضای خدا بدی، اگر برای اصلاح وضعیت نوجوان و جوانا بدی، این خیلی پیش خدا ارزش داره، تو چرا کوچیک میشمری؟ بسم الله بگین، هم خودتون، فامیل، خانواده، اطرافیان، 3 تا کار بکنید. یک ماهیانه مشخصی از درآمد و پسنداز مالتون رو ثابت ماهیانه یا هفتگی برای نهضت جهانی نهج البلاغه اختصاص بدید. 2، تو خونتون، تو فامیل، هر جا میشینید تبلیغ بکنید و بعد از اونها هم کمک جمع بکنید که بیان و کمک بکنن و این کار پیش بره. هزینه ها سنگینه، همه تون میدونید، اتفاقات بزرگی داره تو نهضت رقم میخوره، اما دست خالیه. کم کم خیلی از دوستان من دارن کم میارن. خب بسم الله بگید کمک کنید. این کار حتی اگر زمین بخوره شما مقصرید، فکر نکنید قیامت ما رو یقمون رو ول میکنن. میگن تو که دیدی چه کار خوبی است، دیدی که حرف امیرالمومنین دارن به مردم میرسونن بدون حرف اضافه، بدون هیچ دنگ و فنگی، چرا نیومدی کمک کنی که این چراغ خاموش نشه؟ اولا خودتون، ثانیاً اطرافیان و هر جا که میشینید رو ببرید. ثالثاً برید تو مسئله نذر و وقف. عزیزم، عزیزی از دست دادی، خدای نکرده پدری، مادری، خواهری، برادری، عموی، دایی، به خاطر اینکه او در اون طرف دنیا پیش امیرالمؤمنین سربلند باشه و خودت هم بعد از مرگت سربلند باشی، وقف کن. خونه ای داری اضافه، از زمینی داری اضافه، از چه میدونم امکاناتی داری، وقف نهضت کن یا نذر کن یا وقف کن. بگو آقا من مثلا به خاطر باقیات صلوات خودم یا حسنات پدر مادر از دنیا رفتم، 10 جلد، 50 جلد، 500 جلد نهج البلاغه هزینه شو میدم. بذار فکر و روح مردم رو درست کنیم، بذار نهج البلاغه رو بدیم دست خلق. رو قرار از این که این حکمت داره به ما میگه که اصلا تو این فرصت خیر نگاه به توانت نکن، بعد خجالت نکش که آقا بعضی اومدن میلیاردی خرج میکنن برای خدا، من میخوام مثلا 1 میلیون تومان پول بدم. همونی که داری اگر با تقوا بدی، برای خدا بی منت و بی ریا بدی، چه بسا از صدها میلیاردی که ریاکاران ثروت بندیدن ارزشش بیشتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهم. ایران، جهان در یک مرز. ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
روایت روزهای جنگ.
دریافت‌های ما از سخنان سیاستمداران معمولاً بر اساس زبانی شکل می‌گیرد که برای ما ترجمه و پخش می‌شود. اما گاهی باید به ورای این کلمات سفر کرد، به زبانی که یک رهبر برای مردم خودش سخن می‌گوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ماه‌های اخیر دو روایت کاملاً متفاوت از رابطه با ایران را به نمایش گذاشته است، یکی برای ایرانیان و دیگری برای یهودیان. در ویدئویی که خطاب به مردم ایران منتشر کرد، چهره مهربان و نگران از خود نشان داد. او از صلح گفت، از روز آزادی ایران و از دوستی باستانی یهودیان و ایرانیان. پیامش روشن بود، ما با شما هستیم نه با رهبرانتان. این تصویری است که برای مصرف جهانی ساخته شده است، تصویر نجات دهنده‌ای که می‌خواهد مردمی را از چنگال رژیمی خشن برهاند. اما درست در همان روزها وقتی رو به سوی مردم خودش داشت، زبانی دیگر راند. او در سخنرانی‌های عبری زبان خود با نزدیک شدن به جشن پوریم ایرانیان را به امالیق تشبیه کرد. شاید برای بسیاری از ایرانیان این نام آشنا نباشد، اما در فرهنگ یهود این واژه بار سنگینی از تاریخ را بر دوش می‌کشد. امالیق در متون مقدس یهود نماد شر مطلق است، قومی که به دلیل دشمنی با بنی اسرائیل خداوند فرمان داد که نام و نشانشان برای همیشه از زمین محو شود. نه فقط مردان جنگی، که زنان و کودکان و حتی چهارپایانشان. در طول تاریخ یهودیان این لقب را به بزرگترین دشمنان خود دادند، از رومیان باستان تا هیتلر، و حالا نتانیاهو این بار سنگین را بر دوش ایرانیان می نهد. ارتباط این دو پیام ما را به یک پرسش عمیق می کشاند. آیا می توان همزمان هم نجات دهنده یک ملت بود و هم خواستار محو شدن همان ملت؟ پاسخ در شناخت مخاطب نهفته است. جشن پوریم که نتانیاهو به آن ارجاع می دهد، داستان نجات یهودیان از نسل کشی در ایران باستان است. در این روایت هامان وزیر نقشه قتل عام یهودیان را می کشد و استر و مردخای قهرمانان یهودی نقشه او را نقشه براب می کنند. در پایان یهودیان نه تنها نجات می یابند، بلکه دشمنان خود را می کشند. اینجاست که معمای نجات حل می شود. وقتی مخاطب تو یهودی باشد که داستان پوریم را از کودکی شنیده است، نجات فقط به معنای تغییر حکومت نیست. نجات در این روایت به معنای نابودی کامل تهدید است، همان فرمانی که در کتاب مقدس درباره امالیق آمده است. پس آنچه نتانیاهو در قامت یک ناجی برای ایرانیان پرسیم می‌کند، برای مخاطب داخلی خود معنایی کاملا متفاوت دارد. مشروعیت دینی برای درگیری و توجیه آسمانی برای هر اقدامی. او با دو زبان سخن میگوید تا دو هدف را دنبال کند: تضعیف روحیه ملی در ایران و بسیج احساسات جمعی در اسرائیل. در نهایت این یادآوری برای ما ایرانیان شاید ضروری باشد که همیشه باید فراتر از کلمات ترجمه شده را دید. نقاب نجات ممکن است چهره دیگری را پنهان کرده باشد، چهره‌ای که ریشه در روایت‌های باستانی دارد و شاید برای کسانی که با آن روایت‌ها زیستند، صلح و نابودی در یک راستا معنا شود.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب کنید.
آن سوی روایت.
ایالات متحده در اسناد امنیت ملی خودش به روشنی از رهبری جهان سخن میگه. اما همین جایگاه با سه قدرت بزرگ به چالش کشیده شده: روسیه، چین و ایران. با توضیح اینکه امپریالیسم از قدرت نظامی روسیه و از قدرت اقتصادی چین میترسه، اما لازمه که بدونیم کدوم قدرت ایرانه که امپراتوری آمریکا رو تهدید میکنه. دکتر مصلح زاده، سفیر سابق ایران در اردن، به این سوال پاسخ دادن که دعوت میکنم بشنویم.
آمریکا خودش رو رهبر جهان میدونه. اینو تو متن سند استراتژی امنیت ملیش هم به صراحت بیان میکنه و هیچ ابایی نداره که از اینکه بگه من رهبری جهان رو ندارم. البته این اصطلاحی که اونا به عنوان رهبری به کار میبرن آمریکا، یا اون به جای امپیر رهبر جهان. خب حالا برای این رهبری سه دولت اپوزیسیون وجود داره، یعنی سه دولت هستن که اپوزیسیون این رهبری هستن و اجازه نمیخوان بدن که این رهبری جهان رو به عهده بگیره. این سه تا دولت، دولت روسیه است، چین و ایران، سه تا اپوزیسیون واقعا قدرتمند که توان اپوزیسیون دارن. مثلا فرض کنید که اگر ونزوئلا رو در نظر بگیریم، دیدید که خیلی راحت از موضع اپوزیسیون تونستن با یک رهبر ربایی ازش که، ولی سه تا دولت هستن مستقلان و قدرتمندانه مقابل این رهبری نیستن. هر کدوم البته یک مزیت نسبی دارن، یا یک مزیت روس‌ها قدرت نظامیشونه. ببینید آمریکا قدرت نظامی یک جهان هست، روس‌ها قدرت نظامی دومن. این یعنی رقیب آمریکاست در قدرت نظامی و اپوزیسیون آمریکا محسوب میشه به دلیل همین قدرت نظامی. چینی‌ها به دلیل قدرت اقتصادیشون، یعنی آمریکا در قدرت اقتصادی نمبر وانن در جهان و چینی‌ها قدرت دومن. خب اینجا باز دوباره چینی‌ها از نظر قدرت اقتصادی رقابت میکنن و اپوزیسیون محسوب میشه. خب یه سوال مطرح میشه که ایرانی ها از چه جهت اپوزیسیون آمریکا؟ نظامیه؟ نه، ما از نظر نظامی دوم نیستیم، از نظر اقتصادی دوم نیستیم که اونا هستن. اون قدرت ایران که در حقیقت اینجا خودش رو تو این نبرد نشون داد، یه قدرت تئوریکه، نه این مفهوم که ما قدرت نظامی نداریم. نه، رقابت ما با آمریکا از نظر قدرت نظامی نیست، یه قدرت تئوریکه. یعنی آمریکایی‌ها برای رهبری جهان یه تئوری دارن به نام لیبرالیسم و بر سراسر جهان به نوعی احاطه داره، تو دانشگاه‌های جهان، تو مطبوعات جهان، تو رسانه‌ها و غیره. خب رقیب این لیبرالیسم تئوریست که ایران مطرح کرده از 47 سال پیش، که این تئوری اتفاقا، ببینید روس‌ها همچین تئوری ندارن، چینی‌ها هم همچین تئوری ندارن. پس تنها قدرتی در جهان که رقیب رهبری جهان از نظر تئوریک ایرانه.
در سال‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران معتقدند قدرت آمریکا در نظام جهانی با چالش‌های جدی روبرو شده. روسیه با وجود تحریم‌های گسترده همچنان در عرصه نظامی و سیاسی فعال مونده. چین به عنوان یک قدرت اقتصادی و فناوری رقیب جدی برای واشنگتن تبدیل شده و ایران هم با وجود فشارها و تحریمها تونسته نفوذ منطقه‌ای و توان بازدارندگی خودش رو حفظ کنه. مجموعه این تحولات نشون میده که جهان به تدریج از یک نظم تک قطبی به سمت نظمی چند قطبی حرکت میکنه، جایی که قدرت‌های مختلف میتونن در برابر نفوذ آمریکا نقش‌آفرینی کنن.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی که كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحظ لي ضبة مديته وأرهف لي شباح الدين وضاف لي قواتل السموم وسدد إلي سوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عي ثمن المكروه ويجرعني ضعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادع وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أذري بنصرتك وفللت لي حدا وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا ولم تبرد حظاظات غيظه وقد عض علي أناملا وأدبر موليا قد أخفقت سرايا فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأضبأ